و شما عزیزان ما را در دعاهای خود فراموش نخواهید کرد. عزیزان همراه، تا چند روز دیگر رمضان و پایان خواهد رسید. شما عزیزان تبریک و تهنیت نموده برایتان صحتی و سلامتی آرزو مندیم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.
توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود، این دهه آخر شبهای قبل ام تو نفس استن و جان می رود، ام تو نفس استن و جان می رود.
وای نبخشید مرا برکشید،
برکشید
همچو یکی مرغ بران می رود،
می رود.
آسد افسوس که این ماه خوب زوز پیش همگان می رود، زوز پیش همگان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشده است با کنوز از کنه، این رمضان است دوان می رود.
توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود، این دهه آخر شبهای قبل هم تو نفس هستن و جان می رود، هم تو نفس هستن و جان می رود.
بار الها نظری کن به بخت، وقت خوش تیر دلان می رود، کجا آم بلندی که باز دیده شود جانبان می رود. بار الها نظری کن ببخش، بخت خوش تیر دلان می رود. آه کجا آم بلندی که باز دیده شود جانبان می رود. قدر ندانسته شب قدر نیست، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشده است با کنوز از کنه، این رمضان است دوان می رود. وای نبخشید مرا برکشید، همچو یکی مرغ بران می رود،
می رود.
آسد افسوس این ماه خوب زوز پیش همگان می رود، زوز پیش همگان می رود.
توبه نکردیم رمضان می رود، وقت گران از کف من می رود، این دهه آخر شبهای قبل هم تو نفس هستن و جان می رود، هم تو نفس هستن و جان می رود.
همراهان گرامی، هم اکنون برنامه روزانه آماده پخش است، بریم که بشنویم.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سر آغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم، با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه اول اپریل و به شهادت رسیدن چند تن از مستشاران نظام ایران با واکنش های بین المللی در سطح منطقه و جهان روبرو شد. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق در روز یکم اپریل و به شهادت رساندن چند تن از مستشاران نظام ایران با واکنش های بین المللی در سطح منطقه و جهان روبرو شد. کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر، اردن، عراق و امارات با صدور بیانیه‌های تأکید کردند که مراکز دیپلماتیک خارجی نباید هدف چنین حمله های قرار بگیرند و حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان ایران در دمشق محکوم است. به دنبال شکایت ایران به شورای امنیت سازمان ملل از نقض کنوانسیون سال 1961 ونا، این شورا برای بررسی این جنایت در روز سه‌شنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. بر اساس کنوانسیون سال 1961 ساختمان‌های کنسولگری جزء اماکن دیپلماتیک محسوب شده و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند. رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصا و شکستن چتر امنیتی نظامی و اطلاعاتی این رژیم توسط مقاومت اسلامی از هیچ جنایت برای جبران این شکست در تجاوز به نوار غزه دریغ نورزید. هر چقدر ناتوانی کابینه جنگ طلب و نجات پرست نتانیاهو در رسیدن به اهدافش در آزادی اسیران اسرائیلی و نابودی حماس آشکارتر می شود، این رژیم روش های غیر انسانی و اخلاقی تمام موازین بشر دوستانه و حقوق بین المللی را به کار گرفته است. رژیم صهیونیستی هیچ جنایت در فهرست جنایت جنگی نیست که در غزه در بیش از 6 ماه گذشته مرتکب نشده باشد. هدف صهیونیست ها شکست روحیه مقاومت و استادگی فلسطینی ها است. صهیونیست ها هر چقدر به جنایت هایشان در غزه ادامه می دهند، چهره فریبکارانه اشان در عرصه بین المللی و افکار عمومی آشکارتر می شود. تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه باعث گشوده شدن جبهه های جدید ضد این رژیم شده است. حزب الله از شمال فلسطین اشغالی، مقاومت اسلامی عراق و یمن با پهبادها و موشک های دوربرد مراکز نظامی و اقتصادی را مورد هدف قرار می دهند و تنگه باب المندب برای کشتی های عظیم بندرهای فلسطین اشغالی به شدت ناامن شده است. جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت اسلامی قرار دارد. مقاومت اسلامی در سه دهه گذشته معادلات در منطقه خاورمیانه در سه دهه گذشته را تغییر داده است. اگر مقاومت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها هیچگاه از لبنان در سال 2000 و نوار غزه در سال 2005 خارج نمی شدند. حزب الله لبنان در سال 2006 در جنگ 33 روزه شکست سنگین و کم سابقه را در تاریخ موجودیت جعلی این رژیم وارد کردند. مقاومت اسلام حماس نیز در نوار غزه در 5 جنگ از سال 2006 شکست های سنگین را به رژیم صهیونیستی وارد کردند. تغییری که در این جنگ ها با رژیم صهیونیستی روی داد، افزایش قدرت بازدارندگی نظام مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی بود. عملیات طوفان الاقصا و مقاومت 6 ماه در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی نتیجه همین توانایی بالا در رزم و دسترسی به سلاح‌هایی است که ارتش صهیونیستی را با وجود جنایات فراوان زمینگیر کرده است. این توانایی در نتیجه شجاعت و ورزیدگی نیروهای مقاومت در جنگ با ارتش رژیم صهیونیستی و حمایت‌های معنوی و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران است. این همکاری‌ها و هماهنگی‌های میان مقاومت اسلامی از فلسطین تا لبنان، سوریه و عراق و یمن سبب تشکیل شبکه از مقاومت اسلامی در منطقه و ظهور متغیر اثرگذاری در روند تحولات منطقه غربی آسیا شد. اکنون صهیونیست ها می دانند ایران در مرکز محور مقاومت قرار دارد. در همین حال هر یک از اجزای مقاومت با محاسبات و تشخیص خود در مکان و زمان مناسب ضربات را بر رژیم جعلی صهیونیستی وارد میکنند. رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از هر جهت تحت فشار قرار دارد و برای خروج از این فشار نیازمند گسترده کردن جنگ و تبدیل تجاوز به غزه و کشتار فلسطینیان به یک جنگ منطقه‌ای است. صهیونیست‌ها می‌خواهند صورت مسئله اشغال فلسطین و کشتار فلسطینیان را تغییر بدهند. نتانیاهو و دار و دسته نجات پرستش در کابینه رژیم صهیونیستی ماهاست میخواهند جبهه جدید را در جنگ بکشایند که در آن توفیق نداشته است. رژیم نتانیاهو که با بحران‌های داخلی و اجتماعات گسترده خیابانی روبرو است، برای نجات از بنبست غزه از مدت‌ها قبل استراتژی ترور و گسترش جنگ را برگزیده است. فقط در چند ماه گذشته تعداد از مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان با جنگنده های پیشرفته امریکایی و با موشک های امریکایی به شهادت رسیدند. از نظر صهیونیست‌ها این یک بازی دو سر برد برای رژیم صهیونیستی است. در شرایطی که افکار عمومی جهان با رنج فلسطینیان همدلی بی سابقه داشت و در برابر نسل‌کشی جاری به پا خواسته است، رژیم صهیونیستی تلاش دارد با گسترش سطح و ارتقای بحران تمرکز از غزه را به نقطه دیگر منتقل و با خارج شدن فلسطین از صدر موضوعات جهان فضای تنفس برای ارتش به انگیزه، سرگردان و به هدف فراهم نماید. اسرائیل در غزه همان گونه‌ای که پیش بینی می‌شد گیر افتاده است. نتانیاهو در فشارهای داخلی و خارجی است و پایان جنگ غزه بدون پایان حماس که وعده داده بود مرگ سیاسی وی را رقم می زند. نخست وزیری که تلاش می کرد زمین بازی را تغییر و گسترش دهد و طرف های جنگ را از فلسطین اسرائیلی به ایرانی و امریکایی تبدیل کند، حمله به کنسولگری ایران در دمشق می تواند نشاندهنده رسیدن نتانیاهو به خطوط پایانی باشد. نتانیاهو در هر عملیاتی که بتواند دست برتر عملیاتی رژیم صهیونیستی را بالا نگه دارد، جنگ روانی در سایه آن براه بیاندازد و ایران را به واکنش وادارد استقبال میکند. ایران و محور مقاومت همکنون در برابر رژیم صهیونیستی دست برتر را دارند. پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی و ترور مستشاران نظام ایران در دمشق پاسخ هوشمندانه خواهد بود. محور مقاومت به این درک و آگاهی رسیده است که نباید در زمین طراحی شده توسط کابینه جنگ افروز و جنایتکار نتانیاهو بازی کرد. پاسخ مناسب به ترورهای صهیونیست ها در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد تا این رژیم نتواند به دنبال گسترش جنگ و تغییر صورت مسئله ریشه های بحران در خاور میانه، یعنی موجودیت جعلی اسرائیل باشد.
این شکست قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش‌های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیلیشو خواهند خورد. این کارها هم به دردشون نمیخوره و علاج نمیکنه مشکلشون رو. اونها در یک تله ای افتادن به دست خودشون. خودشون رو در یک تله ای انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد و امیدواریم ببینند جوانهای امروز ما اون روزی رو که قدس شریف در اختیار مسلمان هاست و در اون نماز خواهند گذارد و بتوانند دنیای اسلام بتوانه انشاءالله نابودی اسرائیل رو جشن بگیره.
همکنون اسرائیل و حامیان غربیش به خصوص امریکا و دستگاه‌های تبلیغاتیش به گونه جنگ در غزه را روایت می‌کنند که مقاومت اسلامی در غزه و در سطح منطقه عامل ثبات زدایی و تنش آفرینی معرفی می‌شوند و گروه‌های مقاومت را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. در مقابل رژیم صهیونیستی قربانی معرفی شده و آنقدر برایش حق دفاع از خود قائل شدند که نسل کشی فلسطینیان در غزه نیز توجه پذیر است. با وجود آنکه دیوان بین المللی دادگستری حکم به نسل کشی در غزه را داده و خواستار توقف تجاوز به غزه شده است، هیچ یک از حامیان امریکایی و اروپایی صهیونیست ها اراده جدی برای فشار به اسرائیل برای توقف کشتار فلسطینیان ندارد. ماشین کشتار جمعی صهیونیست‌ها هر ساعت هر لحظه در غزه قربانی می‌گیرد. استادگی و مقاومت غیر قابل توصیف فلسطینیان در غزه محاسبات صهیونیست‌ها از جنگ در غزه را به هم ریخته است. در سطح افکار عمومی جهان دیگر آبروی برای صهیونیست‌ها باقی نمانده است که با مظلوم نمایی و جست قربانی در جنگ غزه بخواهند جنایت هایشان را همچون 75 سال گذشته توجیه کنند. در چنین شرایطی نتانیاهو به دنبال گسترش جنگ برای خروج از این فشار و تنگنا و ادامه کشتار فلسطینیان غزه و گرسنه و تشنه نگه داشتن آنها تا رسیدن به خواسته هایش است. اگر صهیونیست ها توانستند به رویای خود از نیل تا فرات در 75 سال اشغال فلسطین و تجاوز به کشورهای دیگر برسند، به اهداف خود در غزه نیز میرسند. تغییر معادلات سیاسی و امنیتی با ورود متغیر مقاومت در معادلات منطقه خاورمیانه نه صهیونیست ها و نه حامیان امریکایی و اروپاییشان توان تغییر صورت مسئله اشغال فلسطین ندارند. تصمیم چند کشور اروپایی برای برسمیت شناختن دولت فلسطین ناشی از همین ناتوانی است. مقاومت اسلام فلسطین غیر قابل حذف و غیر قابل نادیده انگاشته شدن است. تلاش نتانیاهو برای گسترش جنگ با سیاست ترور مستشاران نظام ایران و ترور رهبران مقاومت در سوریه و لبنان نتیجه دلخواه او را دنبال نخواهد داشت. نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل دیگر قدرت بازی سازی در فلسطین اشغالی و خارج از مرزهای فلسطین را ندارد. نتانیاهو با اقدام جنگ طلبانش فروپاشی رژیم صهیونیستی را از درون به پیش انداخته است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام آن که ذکر شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مقبول پروردگار متعال قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی. تغذیه در زمان آلودگی هوا موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر رضا فارسیان، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه‌مون هستن. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. هوای آلوده به خودی خود حاوی ترکیباتی اکسید کننده و سمی است و از طرفی بدن همواره به ذراتی که در هوای آلوده وجود دارد واکنش التهابی نشان می دهد. اما ترکیبات آنتی اکسیدانی از این فعالیت ها ممانعت به عمل می آورند. مهمترین آنتی اکسیدان ها ویتامین های ای، سی، بتا کارتون، سلنیوم و روی می باشند. این مواد مغذی به دلیل خواص آنتی اکسیدانی که دارند به طور مؤثری از بروز التهابات جلوگیری کرده و موجب غیر فعال شدن رادیکال های آزاد موجود در هوای آلوده می شوند. منابع غذایی حاوی ویتامین ای را می توان جزء یکی از بهترین تغذیه های مناسب در هنگام آلودگی هوا دانست، مانند گردو، بادام، زیتون، جوانه گندم، جگر و سبزیجات که دارای برگ سبز هستند به دلیل خواص آنتی اکسیدانی قوی در روزهای آلوده باید بیشتر مصرف شوند. مصرف شیر و لبنیات در روزهای آلوده توصیه می شود. لبنیات برای از میان بردن آثار ذرات معلق موجود در هوا مفید است، اما تأثیری بر بهبود مسمومیت ناشی از آلاینده‌ها همچون سردرد، تهوع، سرگیجه، تنگی نفس و غیره ندارد و تنها راه درمان دریافت اکسیژن است. لازم است بدانید مصرف شیر و لبنیات پرچرب موجب عود کردن بیماری های ریوی در هوای آلوده می شود، زیرا اسیدهای چرب اشباع موجود در این محصولات خود تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن هستند. مصرف روزانه حداقل 2 لیوان شیر با چربی زیر 1.5% و پنیر به دلیل داشتن فسفر، منیزیم، کلسیم و پروتئین با کیفیت خونسا کننده سموم به خصوص سربی است که از سوختن بنزین و گازوئیل در هوا منتشر می شود و از جذب ریزمغذی هایی از جمله کلسیم، آهن و روی در بدن جلوگیری می کند. روغن زیتون حاوی آلفا توکوفرول که یک نوع از ویتامین ای محسوب می شود نقش بسیار موثری در بهبود وضع تنفس دارد. این روغن علاوه بر توکوفرول اسید چرب غیر اشباعی از نوع مونو دارد که خاصیت کاهش دهندگی التهاب را دارد. خب به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فارسیان، دکترای تغذیه رو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. اول ببین آلودگی هوا چیه؟ وقتی ترکیبات ناسالمی با غلظت‌های بیشتر تو این هوای بیرون وجود داشته باشه، مثل چی؟ مثل مونوکسید کربن، مثل دیوکسید گوگرد، مثل ترکیبات سر و خیلی از این دست ترکیبات، ترکیبات نیتروژن دار مختلف، اینا وقتی استنشاق میشوند هم یه سری علائم موضعی ایجاد میکنند تو مسیر گوارشی ما، تو علائم گوارش بارز، تهوع و استفراغ، هم مسیر ریه ما رو، تنفسی ما رو درگیر میکنه، سرفه، تنگ نفس، بیماری های مزمن، هم در طولانی مدت ما رو در معرض ابتلا به سرطان های مختلف قرار. حالا جایگاه تغذیه این وسط چی؟ مطمئنن اولین اقدام اینه که محدود کنیم تولید اونها رو، مسیر رو در معرض قرار نگیریم. اما یه وقتی ما مجبوریم. دو تا رویکرد مختلف براش وجود داره. یک، نذاریم این آلاینده ها جذب بدن ما بشن. مثلا چی؟ یه ماده غذایی بخوریم که اون ماده غذایی با این آلاینده ترکیب بشه، نذاره این جذب. یه مسیر دیگه نه، این اثرش رو تو بدن کرده، حالا یه چیزی به بدنمون بدیم علاوه بر غذایی که سیستم دفاعی بدنمون رو تحت. پس از هر دوتای این مسیر با تغذیه میتونیم اثرات آلودگی هوا رو خیلی مشخص کم کنیم. یه سری چیز مواد غذایی هستن که باعث میشن اون آلاینده جذب نشه. مثل چی؟ حالا شیر مثالشو زده، به خاطر کلسیم و ترکیباتی که داره با سرب و خیلی از آلاینده ها ترکیب میشه توی دستگاه گوارش، امکان جذب اینها رو کمتر دارن، چه خیلی راحت‌تر دفع میشه. غیر از اون یه مثلا سیب، ترکیب بعدی به خاطر پکتین یا اون ترکیبی که توش وجود داره، این هم دوباره با سرب خیلی آلاینده ها ترکیب میشه، نمیذاره جذب بشه و این خیلی کمک کننده است به این که باعث بشه که ورود رو به سیستم کل بدن جلو شو بشه. وقتی وارد بدن شد حالا چی؟ آلاینده ها یه اکسیدان ها یا ترکیبات مضری رو در بدن ایجاد میکنن. اصطلاحاً آنتی اکسیدان ها یا ترکیباتی که تقویت کننده سیستم ایمنی ما هستن، بر علیه اینها میان، اثر اینا رو از بین میبرن، ضد اکسیدان هستن. چیا رو داریم؟ شاید خیلی از ماها شنیدیم و حالا مثالاش من چند تاشو بزنم. مثل ویتامین ها، توی ویتامین ها ویتامین دی، ویتامین سی، ترکیباتی هستن که توی چربی ها اومگا 3، اینا ترکیباتی هستن که وقتی به مقدار کافی به بدن ما برسه، باعث میشه که اگر چیزی هم جذب شده، اثر این سموم رو توی بدن کمتر. مثل چی؟ مثل انواع میوه های تازه، سبزیجات رنگی مختلف که عمدتا سرشار از این ترکیباتن، مثل مغزها. شرط زندگیمون اجازه میده تو برنامه غذایی حتما اینها رو اضافه کنیم. تو سبزیجات مثل فلفل سبز، کلم بروکلی، گل کلم، کلم برگ، گوجه فرنگی، خیلی تنوع زیادی، خدا رو شکر این منابع، در واقع این ویتامین های آنتی اکسیدان در خیلی از این ترکیبات، به خصوص مثلا ویتامین سی، اینا وجود داره که خیلی میتونه کمک کننده باشه به اینکه اثر بخشی آلودگی رو تو بدن کمتر بکنه. مطمئنن سبزیجات مثل سیر، پیاز، اینا ترکیباتی که تو برنامه غذای روتینی ما معمولا تو این دوره بارز باید اضافه بشه. ماهی به خاطر ترکیب اومگا 3 که داره در کنار اونها میتونه خیلی به ما کمک کنه. البته وقتی این اکسیدان یا عامل ضرری که داره از مسیر دیگه وارد بدن ما میشه، ما اگر یه غذایی اضافه کنیم که خود اینم اکسیدان باشه، اینا اثر تجمعی رو هم داره. فست فودها، اون روغن سرخ کرده، اون ترکیباتی که این عامل مضر رو داره به بدن ما وارد بشه، مطمئناً اثر این وضعیت برای بدن ما خیلی، آسیبش خیلی بدتره. در کنار رعایت اون غذاهای سالم، محدود کردن غذاهای ناسالم خیلی کمک کننده است. خیلی جاها ما این رو بلدیم، این رو شنیدیم، ولی الان دیگه واقعا وقتشه که عامل بشیم به این شنیده هامون، اجرایی که چه اتفاقی بیفته، حداقل این تیکش که از دست خودمون یه کاری بکنیم که خودمون برای سلامتیمون قدم بیشتری برداریم. لبنیات، ترکیبات مختلفش به خاطر اون کلسیم و ترکیباتی که داره، همه اینها میتونه کمک کننده باشه، نه الزاماً فقط شیر. خیلی عالی، میتونه ماست هم گزینه مناسبی باشه برای اینکه کمک کنه. لیمو، گریپ فروت، انبه، کیوی ترکیباتی هستند که به خاطر آنتی اکسیدانایی که دارن خیلی میتونه کمک کنه. طالبی، کدو حلوایی در کنار اون سبزیجات میتونه در واقع یه میانوعده خیلی سالمی برای کل اعضای خانواده‌مون باشه. در خصوص استفاده از مکمل‌ها در دوران آلودگی هوا، میتونم مهمترینش رو به ویتامین دی اشاره کنم. یه فرد بالغ باید هر ماه، در واقع باید یک قرص 50,000 واحدی ویتامین دی رو هر ماه استفاده. دوره آلودگی، اگر کسی کمبود داره که باید حتما خیلی بیشتر از این رو استفاده کنه، ولی در دوره آلودگی حتما دقت کنن همه خانواده‌ها که این استفاده بشه. ما یه توصیه کاربردی میگیم به همه خانواده‌ها، بگیم مثلا اول هر ماه بدونیم سر سفره ما غذا رو داریم میاریم، سر سفره ما یه بسته قرص ویتامین دی هم بیاریم، هممون یکی یه دونه رو استفاده کنیم، حداقل رو دریافت کنیم. حالا در زمانی که آلودگی اضافه میشه میتونیم این رو دو بار در ماه استفاده کنیم، هر دو هفته یه بار بتونه کمک کنه. در کنار این، اگر امکان استفاده از در واقع ویتامین ها به صورت طبیعی کمه توی شرایط زندگیمون، خوردن یه سری مکمل ها مثل ویتامین سی میتونه کمک کننده باشه. ویتامین ای حتما تحت نظر اون تیم درمانشون، با مشورت تیم درمانشون میتونه کمک کننده باشه. براز البته من جدای بحث ویتامین این رو جداگونه میگم، عزیزایی که حالا صدا رو میشنون، مثلا مدیر مدرسه‌ای هستن، توی بخش خصوصی مسئول یه جایی هستن، اضافه کردن یه غذای یه میان وعده سالم در برنامه دانش آموزا، در برنامه پرسنل تحت پوششم، عرضی مثلا این شیر پاکتی میتونه اتفاقا در ارتقاء کارایی پرسنلش اثر بخش باشه. احتمال بیمار شدن پرسنلش کمتر میشه، احتمال اینکه نتونه بیمار بشه، نتونه سر کار بیاد. یعنی میخوام بگم یه وقتایی هزینه کرد در یه جایی باعث پیشگیری از یه سری عارضه‌ای میشه که اتفاقا سودش به اون ارگان خیلی بیشتر میتن. پس یه جاهایی با دقت رو این زمینه ها میتونیم وضعیت رو بهتر از شرایط موجود بکنیم. مطمئنن دریافت مایعات به خصوص توی قسمت موضعی و علائم گوارشی که ممکن این آلاینده ها برای ما ایجاد کنه، میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. هر چقدر این مایعات گرم تر باشه، احتمال ایجاد عوارض گوارشی، عوارض موضعی این آلاینده ها کمتر میشه. خوردن اصلا یه چای خیلی کمرنگ، خوردن شیر گرم، خوردن دمنوش های مختلف در برنامه غذایی خانوار یا اون جایی که ما شاغل هستیم میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه به ما. ترکیبات سرخ شده و ترکیبات فرآوری شده، اون اصلا اکسیدان های بیشتری تو اینها وجود داره، بیشترین آسیب رو میتونه به بدن ما در همراهی با آسیب ناشی از اون آلاینده ها مشکلی ایجاد بکنه. حتما خانواده های عزیز، به خصوص در ایامی که هوا آلوده تره، توی برنامه غذاییشون سرخ کردن رو تا میتونن به حد اقل مقدار ممکن برسونن. دریافت غذاهای آبکی، مثلا یه وعده شام سوپ یا ترکیبات مختلف، حالا حبوبات هم داره مثل عدسی، مثل خوراک لوبیایی که هم خیلی خانواده و بچه ها حتی دوست داره، تو آداب و رسوم ما هم وجود داره. خوردن در واقع غذاهای گرم، خوردن غذاهای مایع گرم، خوردن غذاها به شکلهای غیر از سرخ کرده، کباب، بخارپز، آبپز، به شکلهای مختلف میتونه ما رو کمک کنه که عارضه رو به حداقل مقدار ممکن برسونیم.
عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم در سال جدید همواره پیروز و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه و همراهانی همیشگی ما، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه با علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. علی زند وکیلی زاده 25 بهمن سال 1365 هجری خورشیدی در شیراز، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران است. او فعالیت هنری خود را در زمینه موسیقی از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 1377 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز، وی جزو اولین ورودی های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. در حال حاضر زند وکیلی کارشناس موسیقی می باشد. اینک با هم قطعه لالایی را با صدای علی زند وکیلی می شنویم.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمون، شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم واج جدایی زده، کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری، دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میون قلب من تو کم نشونی، دیگه از خاطر پیدا نمیشم.
صدام غمگین از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ایست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه ایست، به پروانه صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی منیست، تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید،
گرامی. علی زنده وکیلی فعالیت هنری خود را از 7 سالگی با نواختن تنبک و آواز آغاز کرد و در سال 1377 هجری خورشیدی به هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به هنرستان موسیقی تهران وارد و از همان هنرستان فارغ التحصیل شد. وی به همراه برادر خود محمد زند وکیلی و میلاد ذبیحی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه‌های خموش، طلوع، نغمه، شروند و گلبانگ را دارد و کنسرت‌هایی نیز به همراه این گروه‌ها برگزار کرده است. در این لحظه از برنامه ترانه رفته را با هم می شنویم.
ای که رفته با خود دلی شکست باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، ای خدای آدم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و هر پر من، زیر لب بخنده به مرگ و پر پر من، رفتی و ندیدی که بی تو شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا،
کند مرا رها، ای به دل آشنا، تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. شکست بال و خسته رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکسته، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا، تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی.
عزیزان، از جمله کارهای شاخص علی زنده وکیلی می توان به تیتراژ مجموعه های دزد و پلیس، پژمان آخرین قصه، شاهگوش زهره، پادری و زیر پای مادر آخرین رؤیا اشاره کرد. او در زمستان سال 1392 هجری خورشیدی آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در سبک سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. در این لحظه قطعه برباد رفته را تقدیمتان می کنیم با صدای این خواننده ایرانی علی زند وکیلی.
بهشتم گم شده برباد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی وار میخواد، دلم آغوش گندم از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت، حالی داره حسه پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، حتی قبل از دراهی ها رسیدن. چه بدحال یه حس بی پناهی، زمین افتادن از بی تکیه گاهی، تصور کردن آیه اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود. خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم و با ترانه فصل پریشانی با صدای علی زند وکیلی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریختم در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره میخوانم ات. پس تو کجا که نمیبینم ات، پس تو کجا که نمیدانم ات. بی هم صدا، این منم این خسته بی هم سفر، حسرت افتاده ترین سانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین ره گذر. پریشان شدنم را ببین.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. رشد اقتصادی دانش بنیان، نوآوری و دانش همیشه برای هر اقتصادی مهم بودند. اما برخی از اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که در چند دهه گذشته اقتصاد مدرن دانش محورتر است. این امر با افزایش صنایع پیشرفته، رشد بخش خدمات، افزایش خود اشتغالی و افزایش تعداد امتیازات انحصاری و حق اختراعات معلوم می شود. ویژگی های بارز اقتصاد دانش بنیان عبارتند از بخش دانش و اطلاعات محرک اصلی بهره‌وری هستند. رشد سرمایه گذاری در صنایع و فناوری های پیشرفته هر روز افزایش می یابد. رشد بخش‌های خدمات متکی بر دانش بالا مانند آموزش، ارتباطات و اطلاعات قابل مشاهده است. دانش یک منبع نامتناهی است. سرمایه تمام می‌شود اما دانش محدود نیست و می‌تواند بدون از دست دادن آن دانش را به اشتراک گذاشت. در واقع به اشتراک گذاری دانش می‌تواند به تقویت و ارتقای دانش کلی کمک کند. تقاضا برای نیروی کار ماهرتر و مدارک دانشگاهی رشد سریعتر می‌یابد. اهمیت دانش ضمنی و مهارت و توانایی اجرای دانش مدرن بیشتر می‌شود. در جای سیستم‌های خط بالا به پایان، نوآوری توسط تولید کنندگان و کاربران به عنوان بازخوردن مشتری هدایت می‌شود. مثل پلتفرم‌های منبع بازی، دانش از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌شود. ماهیت اقتصاد دانش بنیان با فرایند جهانی شدن و انتشار جهانی دانش مرتبط است. اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته به فناوری های پیشرفته زمینه را برای افزایش اتوماسیون فراورده های تولید افزایش می دهد و این امر منجر به تغییرات سریع در بازار کار می شود. اقتصاد دانش بنیان می تواند باعث کارآمدتر شدن و پویای بیشتری کسب و کار شده و به ایجاد محصولات و خدمات با نوآوری بیشتر کمک کند. اقتصاد دانش بنیان سفارش سازی محصولات را ممکن می سازد. در اقتصاد دانش بنیان نقش سرمایه انسانی پررنگتر می شود و کسب و کارهای مختلف نیاز بیشتری به جذب، آموزش و حفظ کارکنان مجرب و متخصص دارد.